السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. سيدي مولاي أغثنا، سيدي مولاي أدركنا، سيدي مولاي أجرنا وأذفنا، نحن خدامك، نحن المنتظرون لقدومك، نحن المحتاجون إلى عنايتك. جهت تعجیل در ظهور امام زمانمون و نجات شیعیانشون از چنگال ظلم و ستم، تعدی و تجاوز و پیروزی عاجل و کامل منتظران و موالیان حضرت در سوریه، در عراق، در یمن مظلوم، نابودی آل سعود، آل خلیفه، حکومت شیعه کش نیجیریه، حکومت رذل آذربایجان که برای یک صلوات دو ماه زندان میدن به شیعیان، و برای پیروزی جبهه دائم‌الندبه، جبهه مؤمنین در انتخابات داخل مملکتمان، صلواتی جلی ختم
می‌کنند.
تقدیم بر ارواح پاک شهدا، خاصه حضرت زهرا، شهدای کربلا، خاصه سالار شهیدان، قامت آل عبا، شهدای انقلاب، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای جمعه خونین مکه، شهدای تشنه منا، شهدای اربعین امام حسین در حله و شهدای سرفراز مدافع حرم، صلوات دوم قرا خط بفرما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله ایدی ما دیدن جمالش باشه، دریافت خوشنودی قلب مبارکش و رضایتش باشه، شفای مریضامون، برآورده شدن حوائجمون، نجات جوانهامون از سرگردانی و بدبختیمون، نجات ملتمون از نگرانی نسبت به عوامل اجرایی و مسئولین، و نجات همه گرفتاران ان شاء الله با عنایت حضرت صلوات سوم قراتر خط
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه و مولانا بقية الله في العالمين عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ورضاه ورأفته واللعن على أعدائهم أجمعين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خدای متعال هم آغاز عالم را با ایجاد خلیفه خودش نورانی فرمود، اولین آدمی که روی زمین قدم گذاشته خلیفت الله بوده، اینی جاعلون فی الارض خلیفه. با این که پرچم خلافت را به دست آدم داد، ولی بچه های آدم ناخلف شدن، اینام بنا بود خلیفت الله بشن، نشدن، خلیفت الشیطان شدن، خلیفت الهوا شدن. هرچی زمان پیش رفت، گناه، معصیت، ظلم، عدوان اوج گرفت. الانم میبینید پیشگویی های ائمه علیهم السلام این است که زمان به جایی میرسد، برمای بهجت علی الله مقامه الشریف خیلی نگران میشدند. ایشون میفرمودند که سفیانی به اسم میکشه، یعنی اگه کسی اسمش علی باشه میکشه، این محاکمه لازم نداره، چه کار کردی لازم نداره، کسی اسمش حسن باشه، حسین باشه، فاطمه باشه، از دم به اسم میکشه. و این داعش مقدمه همونه دیگه، هر کسی شیعه باشه اسمم نمیخواد، میکشن دیگه. اینا قتل شیعه را امروز واجب میدونن. اجمالا عرصه تنگ میشه، ظلم همه جا را میگیره، به گونه ای که یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، بعد از آنی که مملو شده کاسه رو شما، وقتی خالیه این ملع نداره، پر نیست، ولی کاسه رو پر کردی این دیگه مملو. این ظرف عالم با ظلم پر میشه، تکمیل، جای خالی دیگه نمیم. اینجاست که پروردگار متعال بازسازی میکنه، منت میگذارد، امام زمان رو میفرستد و حضرت هم زمین رو مملو میکنه از عدل و قسط، هیچ جای خالی برای ظلم باقی نمیمونه. بنابراین چون اول قشنگ یا آخرم قشنگ خواهد بود، این وسط بدی و خوبی با هم دیگه قاطع میشه. خب حالا یکی مسئله یقین به این که با همه این شرارت ها، افساد ها، انحراف ها، شبه پراکنی ها، ترویج شهوات، فحشا، منکر، حرام خوری، همه اینها باعث نشه ما ناامید بشیم. ما باید باورمون بیاد که دنیا عاقبت به خیره، پایان شب سیاه سفید است. لذا مسئله انتظار برای نگه داشتن خودمونه. آدم وقتی محیط رو بد میبینه، میبینه مردم گرگ شدن، همه هم دیگر رو میخورن، همه حرام خور شدن، همه بدزاد شدن، همه نیت ها خراب شده، میگه دیگه هیچی دیگه، تسلیم میشه، یا هیچی نمیگه، میگه نمیشه اصلاح کرد، باید سکوت کرد، یا خودش هم بد میشه، تسلیم بدی ها میشه. این نکبت برای بشر. ولو یک نفر در این عالم اعتقاد و ایمان داشته باشه، خدا راه رو برای اون یک نفر باز میکنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. این وعده صریح خداست. تقوا کلیده، منتها مثل کلید این آیون نیست که فقط قفل کنه و هیچ وقت باز نکنه. تقوا کلیدیه که درهای بسته رو باز میکنه. آدم تک تنها باشه، عالم پر کافر باشه، خدا رو داره. چون خدا رو داره با کی نداره. مؤمن همیشه مقتدره، مؤمن همیشه دلگرمه، مؤمن همیشه نشاط داره، مؤمن همیشه آینده رو خوب میبینه. اینایی که آینده رو بد ترسیم میکنن از این جهت تسلیم مستکبرین میشن، تسلیم کفار میشن. اینا منتظر نیستن، اینا امام زمانی نیستن. یکی از فلسفه های تکرار دعای ندبه توجه به این معناست که عالم که عاقبت به خیره، منجی هم که الان وجود داره، من چرا ناامید بشم؟ من چه بکنم که او زودتر به ما برسد؟ امید آدم رو راه میندازه. آدمی که مریضه، امید به حضرت رضا داره، میره پشت پنجره فولاد شفاشو میگیره و میاد. آدمی که بیماری های جامعه رو شدید میبینه، یه انقطاع مقاد دیگه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. تا آدم چشمش به امریکا و روس و کشورهای دیگه است، این هیچ ارتباطی با امام زمان نداره. اما اگر آدم در و بست، از کافر خیری نخواست، گفت مگه من صاحب ندارم، من آقا دارم، پناه دارم، یقین بداند اون روزی که منقطع شدیم، دست از دامن این و اون برداشتیم، دستمون به دامن امام زمان ارواح و نافدا قطعا میرسد. مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت اعلی الله مقامه شریف میفرمودن یه آقایی بود، پادر داشت، سن که بالا رفت یکی از عوارضش درد پا و کمر و دیگه هرچی هم دوا و اینا بخورم فایده نداره دیگه، این دردهاییست که آدم رو داره میبره. خوبی پیری، مرض، درد اینه که رفتن رو برای آدم شیرین میکنه. آدم تا همه چیز داره، چرب و شیرین میخوره، نمیخواد از اینجا دل بکنه، نمیخواد بره پیش امیرالمومنین ائمه هدا. اما بعضی بیماری ها، سختی ها خودش نعمته، آدم رو خسته میکنه از این عالم، به اون عالم میگه خدای دیگه میخوام بیام. این بچه رو میخوان از شیر بگیرن، خیلی سخته، ولی این نوک پستان مادر رو یا یه سیاهی میمالن یا یه تلخی میمالن، یه لب میزنه دیگه دست بر میدار. ما حاضر نیستیم پستان دنیا رو رها کنیم، لذا خدا تلخش میکنه برای ما تا ولش کنیم بریم اونجا. آدم که پیر میشه این نیازهاش نسبت به دنیا کم میشه دیگه، برای اینه که آسان باشه رفتن ما. خداوند متعال امام زمان رو برای همه مشکلات طبیب قرار داده. او خلیفه مطلق خداست، عین الله ناظره است، اذن الله الواعیه است و قدرت الله ید الله. گرهی که به دست حضرت حجت باز نشود وجود ندارد. آقای بهجت می‌فرمودن این آقایی که مبتلا به پادرد بود، داروهای اطبا هم براش مفید واقع نشد، با علوم غریبه آشنا بود و از طریق علوم غریبه محاسبه کرده بود. آقای امام زمان ارواح و نافدا کی به حرم امام رضا میان، این رو تونسته بود کشف بکنه. با همون پای دردمندش آرام آرام دردمندانه خودش رو در یک مسافت کوتاه، مثلا چند ساعت طول کشیده بود تا بیاد تو حرم حضرت سامن الحجج. همین که وارد این صحنه پایین پا که الان صحنه آزاده میگن، وارد اونجا شده بود، دیده بود چند نفر افراد رشید با لباس عربی، آخه امام زمان ارواح و نافدا لونش لون عربی هست ولی قامتش قامت اسرائیلیه، بلند قد هست، نمکی نم هست، قربان نمکیش بره، میگن خیلی دیدن داره، میگن خیلی دل میبره، میگن خیلی تماشاییه. من یه وقتی دم در حضرت رضا علیه السلام دلم شکست و گفتم آقا جان دلم مخواد که این سفر باورم بیاد که مهمان شما بودم، از خودم نمیخوام هزینه کنم، خرج این توقف اینجا ما از شما مقام میخوام یا حضرت رو ببینم یا کسی رو ببینم که او حضرت رو دیده. در همون آستانه دلم شکست و اینو به حضرت عرض کردم، رفتم تو داخل حرم شدم مفاتیح رو باز کردم که زیارت جامع بخونم، یا شیخ عباس سلیمی بود در اون دوره‌ای که مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه تابستان ها مشهد بودن، روزای پنجشنبه می نشستن افراد می اومدن، یه دکتر نوراللهیان بود اونم می اومد، یا آقای تقوی استاد دانشگاه بود اونم خیلی تفکیکی بودن ضد فلسفه بودن، می اومدن گیر می دادن به فلسفه و تعقل. آقای طباطبایی هم دریای حلم بود، آقای سلیمی برای اینکه فضا را نده به دست اونا مرتب احادیث قشنگی می آورد مطرح میکرد، آقای طباطبایی توضیح میدادن، سوالات ی شبهاتی مطرح میکرد آقا توضیح میدادن. ما همینقدر او رو میشناختیم. این آقای سلیمی آمد کنار من گفت آجا ناهار بیا خونه ما. من استخاره کردم ببینم این اجابت امام رضاست، این مهمانی خود حضرت. اومد گفتم من که خانه شما بلد نیستم، هیچ سابقه اینجوری هم با هم نداشتیم. گفت بیا مسجد ملا حیدر نماز آقای مروارید، اونجا من بیام دنبال شما میبرم. ما رفتیم نماز آقای مروارید، من نماز ظهر رو خوندم، یه جوانی آمد زانو زد، دست گذاشت روی زانوهای من و اشک ریخت، گفت فلانی ما با منبرای شما خیلی صفا کرد. اینه که یه چیزی حادثه برای من پیش اومد، حیفم اومد به شما نگم. گفت که آقای مولوی قندهاری لابد حضرت آقای کاشانی که با این اولیاء الله خیلی دم خوره، با ایشونم خاطراتی داره، آقای مولوی قندهاری از اوتاد بود در مشهد، از اولیاء مسلم خدا بود. مرحوم آقای دستقیب هم در این کتاب داستانهای شگفت از او و از مادرش کرامت ها نقل کرده. این جوان گفت آقای مولوی که از دنیا رفت، من یقین داشتم امام زمان ارواح نافدا در تشییع جنازه او حضور پیدا میکنه. این بود که من از همون آنی که شنیدم رفتم منزل این مرحوم آقای مولوی، سایه به سایه جنازه را هر جا می بردن منم جدا نمی شدم، تا اینکه بالاخره شسته شد و اووردن تو حرم. من وقتی دنبال جنازه به حرم رسیدم، اونجا یه مرتبه از خودم خجالت کشیدم، گفتم تو میخوای امام زمان رو ببینی؟ با چه رویی؟ با چه عملی؟ این چه توقعیه؟ آدم کثیف، تو کجا امام زمان کجا؟ میگه همین که خودم رو سرزنش میکردم که اصلا این چه توقعیه؟ آخه این چه توقعیه؟ یه آدم کثافت کجا؟ دریای پاکی کجا؟ آدم ظلمانی کجا؟ نور مطلق کجا؟ همین که این شرمندگی برام پیش اومد، با خودم دعوا میکردم، یه مرتبه دیدم صدا اومد، میخوای امام زمان رو ببینی؟ خیلی صدای نرم و ملایم، دلم آرام گرفت. بار دوم، بار سوم سرام بلند کردم، میگفت حاج آقا دیدم تو این جمعیت این آقا از همه این جمعیت یک سر و گردن بلندتر داره، به قدری زیبا بود اصلا هوش از سرم پرید. میگم موهای مبارکش ریخته بود تا این بناگوشش، تا اینجا موهای حضرت بود، محاسن پرپشت، یک موی سفید در سر مبارکش و در محاسنش نبود. شاب المنظر دیگه، وقتی میان قیافه جوانه، با اینکه هزار و خورده ای از سن مبارکشون، 1180 خورده ای سن مبارکشون هست. آقای بهجت فرموده بودن من به سن واقعیش دیدم، از دور که می آمدن جوان بودن، ولی وقتی نزدیک رسیدن به سن واقعیشون دیدم. می گفت منظر جوان قیافه شاداب زیبا، خیلی تماشاییه. ای کاش این دعاین و دعامون حقیقت داشته باشه. متا ترانا و نراک، کی بناست شما ما رو ببینید، ما هم اجازه داشته باشیم قد و بالای شما رو توجه کنیم دیگه. آقای بهجت می‌فرمودن که این آقا با علوم غریبه یافته بود، آمد تو صحنه پایین پا، اونجا دید چند نفر با قامت اسرائیلی، لون عربی، ملاحت خاص، اینا وارد حرم شدن. یقین کرده بود که یکی از اینا باید امام زمان باشه. با اینا رفته بود تو حرم، ولی تا رسیده بودن مشغول زیارت، بعد نماز، اینم نمیدونه آقا کدومه، اونای دیگه کیان، تشخیص نمیده. به کنار یکیش نشستم، گفتم که لابد یا خدا آقاست، یا ازش میپرسم آقا کدومه دیگه، من اومدم دردم و اینجا به طبیبم بگم و درمان بگیرم. میگه این آقایی هم که من کنارش نشسته بودم غرق در حال خودش بود، منم هی میخواستم مزاحمش بشم و بحتش میگرف نمیشون، ولی بالاخره صبرم تمام شد. تا خواستم من یه چیزی بگم، دیدم یکی آمد کنار او، گفت یا خضر تعال ان المهدی قد راح. خضر بیا جلو، یعنی تعال بیا، حضرت مهدی دارن تشریف میبرن. تا گفت یا خضر تعال ان المهدی قد راح، دیدم با عجله دست پاچگی این جناب خضر بود، دوید دنبال حضرت و ما هر چی می دویدیم نمی رسیدیم. ما یه قدم که بر می داشتیم گویا اینا ده قدم. من رسیدم به صحن مطهر، اینا از صحن داشتن خارج می شدن. می گفت من گفتم که حالا یه فریادی می زنم، تا خواستم داد بزنم آقا من برای درمان آمده بودم، ما بدین در نپیه حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا بپرم، که همی که خواستم داد بزنم، دیدم وجود مبارکش برگشت، یه نگاهی به ما کرد. امام زمان صبح جمعه است، تو این حسینی هرکی اومده به خاطر شما بود. شما رو به مادرتون که خیلی حساسید، به مادرتون حضرت زهرا قسم بود، یه نگاهی هم به ما کرد. گفت حضرت این نگاهی کردن، تا نگاه کردن خوشگم زد، زبانم بند اومد، مگه میتونستم حرف بزنم تا داد بزن. تشریف بردن، از نظرم غایب شدن، ولی یه مرتبه به خودم آمدم، گفتم من که پام درد داشت نمیتونستم را برم، چطور میدویدم دنبال اینا؟ بعد دیدم خوب شدم، اصلا یه پادرد ندارم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، یبن الحسن یبن الزهرا، آیا 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 بود که گوشه چشمی به ما کنند. ما دل داریم، ما به یه نیمه نگاهت قانه ما، یبن الحسن ما قابل نیستیم، ولی کرم شما زیاده. گاهی من در عالم طلبگی و نوکری خودم با امام زمان یه جورایی گاهی صحبت میکنم، گاهی میگم که من از هدهد کمترم، اما شما از سلیمان آقاترید. هدهد وقتی در محضر امام زمان نبود، از سلیمان نبود، سلیمان سراغش رو گرفت. مالی لا ارل هدهد، چی شده که هدهد رو نمیبینم؟ آقا هیچ سراغی نمیگیریم، ما کجا گم شدم؟ کجا گرگا منو دریده؟ کجا به لجن کشیده شدن؟ من یه ارباب ندارم، من مگه این عقیده ما گیر داره که ما صاحب داریم؟ گاهی عرض میکنم آجان، یوسف از برادراش خیلی جفا دیده بود، بچه های یعقوب حضرت یوسف رو کتک زدند. یه بچه زیبای قشنگ عزیز کرده رو با خودشون به عنوان تفریح بردن، ولی به محض اینکه از چشم بابا دور شد، شروع کردن حسدشون رو خالی کردن، یکی مش میزد، اون یکی لگد میزد، اون یکی پرتش میکرد، بالاخره انداختنش تو چاه. بعدم ایستادن با چشم خودشون تماشا کردن، این بچه رو فروختن و شراب و ثمن بخص. اما وقتی حضرت یوسف به عزت رسید، به قدرت رسید، اینا وقتی آمدن خدمت حضرت یوسف شناختند. امام زمان مگه نمیشه یه وقتی ما هم که نشستیم یه آقای رو ببینیم، هی به هم دیگه نگاه کنیم، این آقا انگار یکی دیگه است، بعد یکی جرأت کنه بگه انت یوسف. این بچه های یعقوب نمیدونستن یوسفیه که اینا تو چای انداختن، اینا فروختنش. اما یکی دید این چشما شبیه چشما یوسفه، اون یکی دید ابروا عین اونه، اون سومی دید قد و بالا این هیکل هیکل یوسفه. بالاخره یکی به زبان آمد، گفت انت یوسف، انت یوسف، یا من دل علی ذاته به ذاته. بعضی ها از اثر پی به مبصر میبرن، ولی به بعضی ها خدا خودشو نشون میده، نه از اثر خدا رو میشناسن. اول خدا رو با چشم دل میبینن، آثار خدا رو با خدا میشناسن، نه خدا رو به اثر میشناسن. اینا اونجا یوسف رو به خود یوسف شناختن. انت یوسف. حضرت یوسف چی گفت؟ گفت انا یوسف و هازا اخی قد من الله علینا. بله من یوسفم، اینم داداشمه، خدا به ما منت گذاشت. روایت دارد بر این که اینا وقتی دیدن یوسف سراشون انداختن پایین. یکی عرض کرد جناب یوسف من در تقاضایی از شما دارم. فرمودن چی میخوای بگی؟ گفت میخوام بگم شما پیش ما نشینید، تشریف ببرید به اندرون. حضرت یوسف بر حسب نقل روایت فرمودن مگه هنوزم با من مشکل دارید؟ گفتن نه، از خجالتی داریم. آب چیم شما پیش ما نمیشید. حضرت یوسف فرمود لا تصریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، ما که تو نیست، خدا شما رو ببخشه. اون وقت حضرت یوسف منتشون رو کشید، فرمود نه شما خجالت نکشید، من منت شما رو دارم، تا شما نیامده بودید من شناسنامه نداشتم تو اینجا، مردم فکر میکردن من یه برده سر راهی بودم اومدم شدم، ولی آمدن شما منو معرفی میکنه که من پسر یعقوب پیغمبرم، من شناسنامه دارم. نه تنها حضرت یوسف با اون سوابق جفایی که از برادرها دیده بود طلبکاری نکرد، بلکه خودشو بدهکار اینا نشون داد. اینو میگن آقایی. حالا شما فکر میکنید حضرت یوسف خیلی خوشگله یا حضرت مهدی ما؟ به خدا ده ها یوسف عاشق جمال مهدی ما هستن، طاووس اهل بهشت حضرت حجته، یعنی در بهشت زیباترین جلوه‌ای که خدای متعال با اون جلوه تجلی میکنند وجود نازنین آقای ما صاحب امروز امام زمان ماست. همین جور که جمالش قابل مقایسه با جمال یوسف نیست، گذشتش هم همین جوره، آقایش هم همین جوره. اونه که جناب سید اهل مراقبه سید ابن طاووس اهل الله مقامه و شریف میگه وقتی وارد سرداب مقدس شدم دیدم آقا جانم روی سجاده نشستن، اشک میریزن، دستشون به بارگاه حق بلنده. گفتم ببینم چه دعایی میکنن. دیدم میگن اللهم ان شیعتنا منا خلقوا من فاضل دینت و اجلوا به بای ولایت فاغفر لهم ما فعلوه اتکالا علینا. دیدم برا ما ریشگی رو میذاره، میگه خدای شیعیان ما از مایه، اینا تینتشون وجودشون با آب ولایت ما مخلوط، بوی ما رو میدن اما آلوده شدن. فاغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتکالا علینا. کسی که آقای مثل حضرت حجت دارد چه باک دارد، چه باک دارد. لذا این که قرآن کریم این وعده رو میده و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، یا در آیه سوره نور فرمود وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض و ليبدلنهم ليستخلفنكم في الارض و ليبدلنكم من بعد خوفكم امنا و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. خدا سه تا وعده داده، یکی اینکه کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشن خدا وعده میده اینا را به حکومت برسونه، اینا حکومت دینی حکومت اسلامی داشته باشن که با حرکت امام شروع شد که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. امام اومد که حکومت اسلامی تشکیل بده، اما میبینید این آیونی که میخوان رأی بیارن وعده فساد میدن که رأی بیارن، وعده کمک به وهابی ها میدن اونا رو به رخ ما میکشن که رأی بیارن. این نشد، باید به این قانع نشیم تا انشالله خودش تشریف بیاره. زیر پرچم ولایت دین بخواید، حکومت اسلامی بخواید. دولت تا اسلامی نباشه، تا زیر میزی ها باشه، تا این رانت ها باشه، تا این بی ولایتی ها باشه، تا این عرض می شود که ساخت و سازهای زیر پرده با دشمن ها باشه، این نیست، این اونی نیست که امام و شهدا دنبال اونن. خدا وعده داده اینو میکنه، اینو میکنه. لیستخلفنهم فی الارض، مؤمنینی که دارای عمل صالح هستند اینا خلیفه خواهند شد، اینا حاکم خواهند شد. و نکته دوم اینه که خدای متعال اون دینی رو که مرتضای خداست، کدوم دین مرتضای خداست؟ این همه وهابی سلفی قبضه کردن حکومت ها رو، امروز این قارون زمان، این سلمان خرفت بیدین لامذهب وابسته، میبینید چه باجهایی میده به فرمانده پاکستان، ارتش پاکستان مدال اونجوری میده، به کشورها پول میده، میره در کشورهای مختلف شهر آباد میکنه با این پولهای نفت. خیلی مغرور شده دیگه، انا ربکم الاعلا داره میگه و کشورها اینجوریه. این دین دینی نیست که خدا راضیه. خدا وعده داده در زمین، نه در ایران، در روی زمین دینی رو که خدا از اون دین راضیه اون را متمکن تمکن بده، فضا بده که اون دین پیاده بشه. اون دین کدومه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. انشاءالله از معزنه های مدینه و مکه انشاءالله خواهیم شنید اشهد ان علی ولی الله. انشاءالله ببینیم اون روز را، ببینیم دیگه مکه از دست اینا خارج شده، مدینه از دست اینا خارج شده. در بقیه انشاءالله رفتید اونجا ذریح میسازید برادران عزیز ما که در جاهای مختلف قدم خیر دارن، برن اونجا هم یه سرمایه بگذارند و حرم آباد کنند و ذریح بسازند. خدا این وعده را داده، اون دینی رو که قرآن گفته این دین علی هست، دین ولایت هست که خدا از او راضیه، این دین رو خدای متعال بناست در جهان پیاده کنه. و نکته سوم صلح جهانی است. امروز همه جا آتش ناامنی است، همه جا جنگ است، همه جا ترور است. اینهایی که یه روزی برای دنیا بهشت بودن همه آرزو میکردن، الان خود اروپا ناامنه. این آتش ترور، آتش تکفیری ها همه جا رو داره و اینا خودشون این تکفیری ها رو ساختن. من حفر بئرن لأخیه و قعفیه، چاه نکن بهر کسی، اول خودت اونگه کسی. اینا برا ما چاه کردن، خدا میشالله به همین زودی خودشون رو میندازه تو این چاه و دامن خودشون رو خواهد گرفت. خدای متعال وعده صلح جهانی داده. خب اگر بناس ما حکومت دینی داشته باشیم، اگر بناس ما دین علی رو تشیع را در عالم متمکن ببینیم و اگر بناس عالم صلح کامل بشود، در روایت دارد گرگ و گوسفند در یک آبشخور آب میخورن، او میاد سر چشمه، گرگ هم میاد سر چشمه، ولی گرگ دیگه کاری به گوسفند نداره. اون حالت گرگی رو، درندگی رو خدای متعال از این خلائق میگیره، دیگه درندگی در اینجا نخواهد بود. در بهشت صلح کامله. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. این که در بهشت هیچ کسی در باطنش انگیزه ای که به کسی ظلم بکنه، تعدی بکنه نداره. چرا؟ برای اینکه هر کسی هر چی میخواد داره. خدای متعال هم مناعت طب داده، هم هر چی میخواد خودش داره، هیچ کسی کم نداره تا از دیگری توقع داشته باشه که او بهش بده. حضرت مهدی وقتی میان همه دارا میشن، همه دارا میشن. اینایی که صدقاتشون زکاتشون رو به محضر حضرت مهدی میفرستن، یک فقیر پیدا نمیشه که بهشون صدقه داده بشه. و وقتی که با این پولها کارهای خیر دیگری انجام میشه، به الا فقر ریشه‌کن میشه. نه تنها فقر مالی و اقتصادی ریشه‌کن میشه، فقر اخلاقی ریشه‌کن میشه. بشر دیگه دلگی نداره، دیگه حسد نداره، دیگه حرص نداره، دیگه تنگ نظری نداره. واقعا حیف نیست شب و روز در پیشگاه خدا ننالیم و بگوییم اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. من وظیفه امام زمانیم اینه که زمین سازی کنید برای حضرت حجت، و زمین سازی شما اینه که از ما ساخته است، یکی شخصا آدم های خوبی بشیم. از بدیامون امروز در محضر امام زمان بیم آقا تو رو به امو جانت حضرت ابوالفضل، تو رو به اموی شش ماهت که خیلی خیلی مهمه، حضرت علی اصغر خیلی مهمه. امام حسین صاحب ولایت مطلقه است، منت در اسلام برای مسلمان روا نشده. تنها کسی که باعث شده امام حسین نه به دوست به دشمنش بگوید منو علیه، به من منت بگذار، علی اصغر. چون عکس مرحوم میرزا اینجاست، خیلی علی اصغری بود دیگه. حافظ عبدالکریم خیلی علی اصغری بود، خدا رحمت کند آیت الله حق شناس رو، چه آثاری داره، چه برکاتی داره. آقای امام حسین علیه السلام در مورد علی اصغر گفت منو علینا. حالا بگید امام زمان به خاطر حضرت علی اصغر من علینا، یه نگاهی بکن که ما دیگه خوب زندگی کنیم، دیگه گناه نکنیم، مردم آزاری نکنیم، خانواده آزاری نکنیم، تنگ نظری نکنیم. تا اینایی که میخوان رأی بیارن زنهای اونچنانی رو مانور میدن، به اینا وعده میدن، به وهابیا وعده میدن. خب اینا به ما جفا میکنن، به امام زمان جفا میکنن. به این در قدم دوم بعد از خوب شدن ما، چون لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم، ما باید خودمون رو تغییر بدیم تا خدا دولتمون رو تغییر بده. و در این انتخابات برای خدا دنبال پاکترین ها برید. بعضیا مدعیان دوام دارن، وقتی هم اومدن باز فتنه ها رو شروع میکنن، ولی افراد پاکیزه‌ای هم تو این شش نفر هستن که آدم یه آرامشی داره، آدم به قیافه‌شون نگاه میکنه احساس آرامش میکنه. انشاءالله تعالی به خاطر حضرت زهرا حضرت مهدی رو خوشنود کنید، در انتخابات هم شرکت کنید، هم خوبش رو انتخاب کنید. انشاءالله خدا براتون خوب بخواد. خدایا به حق حضرت زهرا امام زمانمون رو برسان. سلام و عرض ارادت و عرض اخلاص و عرض آمادگی برای جان فشانی در رکابش رو به محضر شریفشون ابلاغ بفرما. خدای سایه این سید رو تا ظهور بر سر ما مستدام بدار. خدای کسانی که سید و آزار میدن دستشون رو کوتاه کن، زبانشون رو کوتاه کن، میدان ازشون بگیر، اله پروردگارا خوبها را در مسندهای اداره کشور مستقر کن. این مردم خوب را پشت در بدها محتاج نکن. اله پروردگارا هر چی میخوایم، هر چی میخوان